أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد و آله المعصومین علا سیما بقیت الله فی العالمین اجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و دعاءه و خیره واللعن على أعدائهم أجمعين. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يسعد إلى السماء. مسئله هدایت و ضلالت دو امر متضادند. هدایت یعنی ره یافتگی، یعنی در راه بودن، یعنی به سوی مقصد روان بودن. ضلالت یعنی گم بودن، راه گم کردن، از هدف فاصله گرفتن و به سوی هدف راه پیدا نکردن. هدایت و ضلالت بشر به مسائل بیرونی نیست. اینکه جاده‌ای داشته باشه آدم از این جاده بره به سعادت میرسه، اگه مخالف اون راه رو بره به شقاوت میرسه. مسائل عالم ماده و فراز و نشیب های فیزیکی و مادی هیچ کدام راه ما نیست. ما از خداییم و به سوی خدا بر می گردیم. این مسئله انا لله و انا الیه راجعون که تکیگاه گرفتاران از مؤمنین است. غیر مؤمن وقتی گرفتار میشه، وقتی درهای نجات رو به روی خودش بسته میبینه، جز این که بدبختیش اضافه بشه و یأس بر او عارض بشه راهی ندارد. اما مؤمن اذا اصابت و مصیبه قالوا انا لله. تا گرفتار میشه میفهمه که خودش کاری نیست، این عالم صاحب داره، مالک داره، برنامه داره، حساب کتاب داره و منم جزئی از این عالمم و مال خدا هستم. چون ملک خدا هستم هرچی از دوست میرسد نیکوست. اول توجه به این معنا پیدا میکند که الله هست و من کاره نیستم. دوم متوجه میشه که اومدم که برم. در روایت دارد وقتی خیلی غم به شما فشار میاره برید قبرستان، کنار این قبر بشینید، عبرت بگیرید. چه خبره که حالا برای اینجا قصه میخوری؟ آخرش اینه. فکر در مرگ، توجه به عبرتها، علاقه انسان را به چیزهایی که آدم به خاطر نبود اونها ناراحت میشه، اینو کم میکنه. بر آدم یا آرامشی پیش میاد. آدمی که یه ساعت یه جای مسافر هست، حالا در این یه ساعت جای خوبی پیدا نکنه، جای مناسبی بهش ندن، یه ساعت ناراحتی نداره که، داریم میریم دیگه. اگر نه بنا باشه بمونه، هی دغدغه داره که اینجا مناسب نیست. آدم وقتی عمرش به پایان میرسه که انه یه ساعت بوده، که انه دنیا لم تکن، این جمله نازنین امام حسین ماست، که انه دنیا لم تکن و که انه الاخرت لم تزل. آدم وقتی بین دنیا و آخرت قرار میگیره، جلوش ابدیت برزخه، پشت سرش رو نگاه میکنه میبینه یه قطره هم نسبت دریا نیست، حتی یه قطره هم نیست. انا لله و انا الیه راجعون. اولا از خودش همه چیز را سلب میکنه، همه کار خداست. وقتی مالک در ملک خودش یه تصرفی بکنه، من حق فضولی ندارم بگم چرا با من این کارو کردی. من که مال خودم نیستم، که من کار خدام، من ملک خدام. خدا در ملک خودش، در کار خودش دخالت کرده. من نمیتونم چونه چرا بکنم، اعتراض بکنم، ناراحتی نشون بدم. انا لله. دوم این که من اینجا نمیمونم و انا الیه راجعون. دارم میرم، اومدم که برم، دارم میرم. این رجوع الله، رجوع چرا؟ چرا میگیم انا الیه راجعون، نمیگیم انا الی ربنا ذاهبون، میگیم انا الیه راجعون. رجوع برگشته. این خیلی روشن است که ما قبلا یه جایی بودیم، حالا اونجا نیستیم، میخواییم برگردیم. اینو میگن رجوع. آدمی که در یه جایی نبوده حالا میخواد به اونجا بره، نمیگن برمیگرده. فرضاً شما میخواید برید مسجد الاقصی، انشاءالله با نابودی اسرائیل، برید اونجا قبر حضرت آدم رو و قبله اول مسلمین رو و محل نماز انبیاء زیادی رو اونجا میخواید برید زیارت کنید. وقتی میخواید برید نمیگید من دارم برمیگردم به اونجا. اما وقتی رفتید در مسجد الاقصی نماز خوندید، میگید میخوام برگردم. کجا میخواید برگردی؟ اونجایی که بودی. انا الیه راجعون به ما داره هشدار میده، یادآوری میکنه تو مال اینجا نیستی اصلا. اینجا مسافر، اینجا موقتی، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن در بدنم، ما مسافریم، خدا توی این قفس گرفتارمون کرده، بناست برگردیم. و انا الیه راجعون. وقتی بازگشتی هست، برگشتی هست، حقیقت زندگی دنیا مأموریت مسافرت، دیگه آدم به خودش نباید فشار بیاره، که باید بر خودش مسائل رو سهل بگیره. نمیارزه آدم قصه دنیا را بخورد. این هدایت اینه که انسان مبدأ خودش رو بیاد بیاره، موطن خودش رو بیاد بیاره، اونجایی که بوده اونجا رو بشناسه، اینجایی که هست اینجا رو بشناسه. شناخت دنیا خودش جز شناختهای لازم است. دنیا برای انسان کلاسه، خیلی اسرار داره. استفاده از دنیا استفاده از دشمن است. آدم دشمن خودش رو بشناسه، سلاح دشمن رو شناسایی بکنه، تسلیم دشمن نمیشه، از دشمن کار میکشه. دنیا به این معنا که تعلقات انسان، غرایز انسان، کشش‌های مادی انسان، اینا برای انسان موانع. آدم باید بدونه خدا به ما یه علایقی داده، زین للناس حب و شهوات. هم شیطان برای خودش بدبخته، نکبته، گرفتار لعنت ابد شده، برای همیشه ترد شد، رجیم شد، رجیم شد، ترد شد. ولی برای بشر سازنده است. دشمن آدم رو می سازه، مشکلات آدم رو می سازه. امتحان سختی داره، ولی اگر امتحان نبود معلوم نبود کسی عالم خوبی بشود. امتحانات باعث میشه که انسان درسش رو همیشه خوب بفهمد، خوب بیاد داشته باشد، حفظ کند، تمرین کند که بتونه ادا کنه، قرائت کنه. امتحان سراسر خیر است برای کسی که حواسش به امتحان هست. اما امتحان برای یک بچه غافل مایه شکست، مایه سرفکندگی هست. اهل مراقبه هم یادشون میاد کجا بودن و هم متوجهن کجا آمدن و چرا آمدن و هم یقین دارن که از اینجا دارن میرن، اینجا موندگار نیستن. به کجا میروند اون را هم آدرس را از انبیا گرفتن و آمادن پرواز کنن به اونجایی که آمده اند، به اونجا برگردن. اما ضلالت، اما گم شدن، اما راه گم کردن. ضال یعنی کسی که راه رو گم کرده، غاوی یعنی کسی که هدف را گم کرده. این راه رو گم کرده، ما کجا می‌خواستیم بریم راه رو گم کردیم؟ با چه قدمی می‌خواستیم بریم که راه رو گم کردیم؟ راه به سوی خدا راه درونه، راه دله. آدم دلش یا پرواز میکنه یا سقوط میکنه. دل یا رو به بالاست، مثل ظرفی که رو به آسمانه، جلوش هم هیچ حجابی مانعی وجود نداره. خدا هم باران فیوزاتش دائما میریزه، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه. خدا هیچ وقت دستشو نمیبنده، همیشه دستش بازه. هر کسی چیزی بخواد، خدا دستش ریخت و پاش داره، به شما میرسه. هم دستش بازه و هم فضلش دائمیه. هیچ وقت خدای متعال در خیر رو به روی بندهش نبسته و نمیبندد. ذات او جوده، ذات او کرمه، ذات او خیره، و الخیر رو به یدیک و شر رو لیسه الیک. خدا شری در ساحتش نیست، خیر محض. چون خیر محض است، اگر در دلت رو باز کردی، اگه دل رو قفل نکردی، اگه برای دل یه سقفی از گناه درست نکردی، این فیض دائم خدا تو رو دریا میکنه، اونم نه دریای محدود، بلکه دریای بی ساحل خواهی شد. این شرح صدر معناش این است که این سینه هیچ دیواری دورش نیست، هیچ سقفی بالای او نیست. این دل همیشه رو به خداست، رو به بالاست و دائما فیوضات الهی رو جذب میکنه، رحمت واسعه خود را در خود وعا میکنه. ظرفی است که هرچی خدا بهش بده میگیره و نگه میداره. خیلی ها از خدا خیلی چیزا میگیرن ولی نگه نمیدارن. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کسی که قدر نعمت را نمیداند لیاقت نعمت ندارد، و چون لیاقت نعمت ندارد خدا هم نعمت را از اون میگیره. خدا نه تنها نعمت را از اون میگیره بلکه کتکش میزنه. اینقدر جاهل بودی، اینقدر نمک نشناس بودی، خدای تو گویا به تو احتیاج داشته، به تو هی محبت کرد، تو عوض محبت با او جفا کردی. نعمتهایی که به تو داده بود، عوض این که با این نعمتها بالا بیای، این نعمتها رو وسیله جهنم خودت قرار دادی. این کفرتم ان عذابی لشدید. این عذاب خدا غیر از عذاب جهنم و عذاب ملائکه است. ما که سردن نمیاریم. بهشت خدا کدومه و جهنم خدا کدومه؟ هم در قرآن کریم کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودن رو داریم. تعدادی از اهل عذاب پوستشون می سوزد، از بین میره، دوباره خدای متعال پوست میده، دوباره می سوزد. دائما جلودشون، گوشت صورتشون می ریزه. این حرارت حمیم یه جوری که از دور آب میکنه گوشت و صورت رو. هم آب و احشا میسوزه، از درون میسوزه، غلیان داره. این زقوم هم تلخه و هم گزنده است، حمیم هم جوشانه. اینا مربوط به عذابهای بدنشه. در مورد کسانی که مال یتیم میخورن فرمودن لذین یکلون اموال الیتاما به ظلمن انما یکلون فی بطونهم نارن. شکم می سوزه، گوشت می ریزه، پوست می سوزه. اینا عذاب جهنمه. و عموم گرفتارانی که امانتهای الهی که چشمشون هست، زبانشون هست، گوششون هست، این امانت‌ها رو نجس کردن. نجاست چشم که با نگاه‌های حرام نجس میشه، نجاست زبان که با بیش از 24 نوع گناه نجس میشه، آلوده میشه، اینا رو آب دنیا پاک نمی‌کنه. مطهرش آتش جهنمه. با اون می‌سوزن خدا تا پاکش کنه. اما یک نوع عذابی هست که خدای متعال در مورد کسانی که کفران نعمت میکنند، نعمت را نعمت نمیداند، نعمت را مستند به بلی نعمتش که خدا هست نمیداند، قدر نعمت را نمیشناسد، هدف از این نعمت ها را نمیدونه. خدا چرا این نعمت ها را به او داده؟ اگر کسی نسبت به نعمت جاهلانه برخورد میکنه و و نمیدونه چرا خدا این نعمت ها رو به او داده و با نعمت خدا معصیت خدا رو میکنند، در مورد این خدای متعال میفرماید نه عذابی، این عذاب رو من خودم مناس عذابش بکنم، نه فرشتگان. غضب خدا، غضب خدا یه چیزیه که هازا مالا تقوم له السماوات و الارض. در دعای کمیل اینجور میخونیم خدایا غضب تو هیچ کوهی، هیچ امر ممکنه در برابر غضب تو طاقت نمیاره. غضب همه چیز رو آب میکنه. آدم گرفتار غضب خدا میشه، آدم ناسپاس، آدم نمک نشناس. این امنیت، این ولایت، این دیانت، این معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، خدا به تو علی داد، امام حسن داد، فاطمه داد، اینا وجودات اینجایی که نیستن. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محتقین. پیامبر خدا نور عرش است. حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها چلچراغ عرش خداست. انوار طیبه ائمه علیهم السلام همه اونجا بودن. اونجا خیلی وسیع تر از اینجاست. برای چی اینجا اومدن؟ فجعلکم فی بیوت اذن الله. اومدن دل بدی بری بالا. اومدن کشتی شما باشن، شما از اینا جدا نشید و به ساحل برسید. حالا عوض این که از این کشتی برای حرکت به سوی ساحل نجات حرکت کنند، بی‌اعتنایی میکنه، به حرفاشون گوش نمیکنه، یا مثل اون بدبخت ها میرن در خونهشون میسوزونن، میرن به تناب میکشن و میبرندش، تبدیل میکنن نعمت الهی را به عذاب الهی. خدا با اینا جهنم کافیشونه؟ ما را عقرب جهنم برای اینا کافیه؟ خدا یه عذابی دارد که به زبان نمیاد، قابل وصف برای ماها نیست. نعمت، نعمت ولایت است که ان عذابی لشدید. کسی کفران نعمت ولایت بکند، خدا گرفتار عذاب خودش میکنه، غضبش رو شامل حال او میکند. در جنت هم همینجوره. آدمی که راه گم کرد، راه یا بالاست یا پایینه. کسی رو به بالا نباشد داره رو به پایین میره. پایین اسفل سافلین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق در اون درک بهش درجات داره، جهنم درکات داره. این درکات و عقبه هایی که تو در تو میره پایین، کسی که گرفتار نفاقه میره در اون اعماق جهنم قرار میگیره. از این طرف کسی که صعود میکنه تا اعلی علیین بالا میره، به مقام اندیت میرسه، مقام اندربی گیرشون میاد. حالا این شرح صدری که خدای متعال در این آیه کریمه لازمه هدایت شرح صدر است، این یعنی قبول حق، یعنی تحمل حق. در این دعای افتتاح ماه مبارک رمضان، انشاءالله یه رمضان دیگه هم ببینیم، دعای افتتاح رو در شبهای ماه رمضان بخونیم. سفره ایست که امام زمان ما پهن کردن، دعای افتتاح مال امام زمان. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا. خدایا به من حق را معرفی کردی، حلال حرام یاد گرفتم، رذایل و فضائل را فهمیدم. حسد جزء رذایل بدبخت کننده است، مهلکات. تکبر، حرص، حقد، کینه، غیبت، بدبینی، سوء ظن، اینا رو میدونستم. غیبت حرامه، دروغ حرامه، چشم چرانی حرامه، نیش زبان حرامه، همسایه آزاری حرامه، اینا رو میدونستم. حرام خوری حرامه میدونستم، اما تحملش نمیکردم. این آیات کریمه سوره مبارکه جمعه مثل الذین متأسفان مال آخونداست، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. اینا بار کتاب رو رو دوششون دارن ولی رو دوششونه، بار سنگینی داره میبره ولی حامل نیست، بهش تحمل شده، او حمل نمیکنه در وجود خودش. این که انسان چیزی رو که شناخت به او باور پیدا بکنه و اون رو اجرایی کنه، این میشود و حملنا. خدایا هرچی از شر انور، از حقیقت، از طریقت به ما آموختی فحملنا. اونها تحمل ندارن. چرا تحمل ندارن؟ برای اینکه انرژی سابق کامل رو نداره، نمیتونه بکشه. حق ثقیل است، الحق و ثقیل. توحید ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قول ثقیل کلمه طیبه لا اله الا الله است. ولایت امیرالمومنین عین قرآنه، همینجور که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. قرآن به قدر سنگینه که کوه نمیکشه، کوه داغون میشه، بار سنگینه. آدم باید تحمل زیادی داشته باشه، ظرفیت زیادی داشته باشه که این بار سنگین رو بتونه حمل کنه. حق ثقیل است و نتیجه شیرینه، اما باطل خفیفه. آدمی که اهل باطل، اهل گناهه، هم گناه سبکه، هم خودش سبکتره، وزنی نداره، چون وزین نیست وزن رو برداره. آدم باید وزین باشه تا بتونه وزن رو برداره. دیدید اینایی که در مسابقات وزن برداری شرکت میکنن، غذا زیاد میخورن، چه قیافه ای دارن، وزینه، میتونه وزن رو برداره. اما کسی که با حق خو نگرفته، عادت نکرده، این عمل کردن به دین براش خیلی سخته. میگن آقا غیبت نکن، میگه مگه میشه؟ اصلا مثل مرگ میمونه براش حرف این اون رو نزدن. این سنگینه نشون میده که این گرفتار ضیق صدر است، این شرح صدر نداره. خدای متعال به وضوح داره اعلان میکنه کسی که خدا اراده کرده او رو هدایت کند، یشرح صدره للاسلام، این گنجایش پیدا میکنه، این تحمل پیدا میکنه، این وزن پیدا میکنه، لذا هم دریافت میکنه، هیچ سنگینم نیست. برای بعضی ها یاد گرفتن مسائل شرعی حاضره، برای یاد گرفتن نمیدونم انواع باطل ها، از این ماهواره ها، از این شبکه ها، هر باطلی رو یاد میگیره، اما بیاد بشینه یه ساعت تفسیر قرآن بشنوه، مسائل شرعی رو بشنوه، میگه ای بابا حوصله داری؟ ای بابا کی اعصابشو داره؟ حاضر نیست یک جمله حق از پیغمبر، از ائمه نوشجان کنه، اما برای باطل ساعت ها میشینه در گرده های باطل، مرتکب گناهان، غیبت، انواع فکاهیات باطل میشن، مردم آزاری میکنن، آسونم هست براشون. اما نشستن پای صحبت علی امیرالمومنین، پای گفتار خدا بنشینن که این قرآن کتاب الله، برای سخت میشه. حالا چارهش چیه؟ این کلیش اینه، خدا بخواد کسی رو هدایت کنه، هم پذیرش بهش میده، هم نگهداری بهش میده، هم قدرت اجرا که همون حکمت عملی است، هم در حکمت عملی حوصله داره، علاقه داره، میره یاد میگیره، هم یاد گرفته هاشو همینجوری یاد نمیگرفت که امتحان بده و نمره بگیره بره، نه، جز جانش کرده، هضمش کرده، خورده و خون وجودش شده، نهاده نشده در وجود خودش، و هم قدرت دارد اون چرا که گرفته در عمل پیاده کنه. این سه مرحله، هم یاد گرفتن براش آسانه، اشتیاق داره، علاقه داره، لذت میبرد از یاد گرفتن، هم آموخته های خودشون نمیذاره به دست فراموشی سپرده بشه، مرتب مرور میکنه، مینویسه، درس میده، اینجا و اونجا تعلیم میده تا این علمش هم شکوفا بشه، هم دیگران را عالم کنه و هم یاد گرفته که عمل کند. العلم یهتف بالعمل، علم هاتف هست، جارچی هست، شما رو اومده ببره، منادی از جانب خدا علمه. علم آمده میگه نماز بخون، علم آمده میگه روزه بگیر، علم آمده میگه احسان به والدین بکن، علم آمده میگه عفو در زندگی داشته باش، گذشت در زندگی داشته باش. این ندایی که خدای متعال به وسیله علم در وجود ما سر میدهد، ما باید در برابر این لبیک بگیم. لبیک گفتن ما حکمت عملیه، اون چی یاد گرفتیم در زندگی به اون عمل بکنیم. این نشانه شرح صدر است. اما ضیق صدر، و من یورد ان یوزله، پناه به خدا میبره، خدا کسی رو بخواد با چوبی که شیطان را زد بزند، در نور را بروش ببندد، در خیر را بروش ببندد، در بهش را بروش ببندد، در توحید و رسالت و ولایت را بروش ببندد. این منافقینی که با پیغمبر خدا بودند و بعد از پیغمبر هم در خونه وحی را سوزوندند و حضرت زهرا را کشتند، اینا از ابتدا نتونستن نبوت پیغمبر را قبول کنند. ابو سفیان در اون شبی که اسیر شده بود در فتح مکه، در دل شب دید این یاران پیغمبر، عاشقان پیغمبر، موقع سحر با قیام پیغمبر قیام کردن برای نماز شب، وجود نازنین پیغمبر خدا وضو که می گرفتن، این پروانه های شمع وجود رسول الله با چه شوقی، با چه عشقی مسابقه داشتن، خودشون رو می زدن جلو که بتونن یه قطره ای از این آب محاسن پیغمبر که آب وضوش بود می ریزه، این رو بگیرن و تبرک وجودشون بکنن. وقتی این نوع ولع و حرص و عشق و بیقراری اطرافیان پیغمبر رو دید، رو کرد به عباس، گفت این پسر برادر تو عجب سلطنتی پیدا کرد. باورش نمیاد که یک نوری هست، یک غیبی هست، یک خدایی هست، یک باطنی و نبوتی و رسالتی هست، او جز سلطنت نمیتونه باور بکنه، لذا او رو سلطنت تلقی میکنه. معجزه‌ام که میبینن میگن عجب ساحره، یعنی اصلا کشش حق نداره. این خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام را ببینید، اونجا وجود نازنین امیرالمومنین نقل میکنه که اومدن پیغمبر گفتن ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه بگی این درخت از جا کنده بشه بیاد. حضرت فرمودن من این کار رو میکنم ولی شما بازم ایمان نمیارید. این جز معجزات پیغمبر بود که غیب گویی کرد. حضرت اشاره کرد، درخت وقتی میومد عین کبوتر بال میزد برای پیغمبر خدا، این شاخه‌هاش بالا پایین میشد، بال زنان به سوی پیغمبر آمد. گفتن که نه، باز ما ایمان نمیاریم مگر اینکه بگی نصف درخت بمونه نصفش بیاد. حضرت فرمودن من این کار رو میکنم ولی شما ایمان نمیارید. پیغمبر دستور دادن نصفش بمونه نصفش بیاد، اون نصف هم عاشقانه میومد، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. چرا ما از درخت کم تریم؟ پیغمبر به درخت اشاره کرد، به ما این همه پیام خدا را رسونده، چرا در حد یک درخت ما احساس نداریم ما هم پر بکشیم به سوی پیغمبر خودمون؟ چرا استوانه حنانه در مسجد که پیغمبر به اون تکیه می زدن و موعظه می کردن، وقتی منبر درست شد حضرت به سوی اون ستون نرفتن، مستقیم آمدن به سوی منبر، همه مسجد به عنوان یک معجزه شنیدن؟ ناله هایی که اون ستون میکرد عرش الهی رو میلرزون. ما چرا در فراق امام زمانمون هیچ ناله نداریم؟ از این چوب هم ما کمتریم، از این ستون هم ما کمتریم. این نصف تخت آمد، گفتن عجب سحاری. قبول که نکردن بر لجاجشون افزوده شد، گفتن عجب سحاریه، این زیغه، این بسته است، نفوذ حق درش نیست. گناه در دل رو میبندد. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اطرافش دیوار، چشمش جلوش رو نمیبینه. این گناهان دیوار وجوده، این حسد، این تکبر، این حرص، این بلحوثی، این جاه طلبی، اینا دیوارهای زخیمیه بین انسان و خدا حائل میشه، بین انسان و حق حائل میشه. اما مؤمن دیوار نداره، یک بیابان پذیرش، یک بیابان عشقه. و کسی وسعت وجود مؤمن رو نمیتونه ارزیابی بکنه. ایام ایام بی بیمون حضرت زهراست که خیر کثیره، شرح صدر که بود اینجور میشه دیگه، خیر کثیره. چقدر خیره؟ حد نداره. همه عالم جلوه حضرت زهران. امام راه رضوان خدا بر او باد میگفتن که ذرات خاک حضرت زهرا رو میشناسه. یک وجود گسترده است، رحمت واسعی خدا حضرت زهراست، مادر کائناته، همه عوالم رو در دامن خودش رشد داده. او شرح صدره، باباش خدای متعال منت گذاشت، علم نشرح لک صدرک، اینم وارث همون شرح صدر است و تحمل کرد در صیانت ولایت همه مصیبت ها را به جان خرید، سپر بلای امیرالمومنین شد. میگن حضرت علی وقتی برای خواستگاری حضرت زهرا آمد، پیغمبر پرسیدن علی جان چی داری؟ عرض کرد که شمشیری دارم که در جبهه ها دفاع میکنه، شطوری دارم با او آب میکشم، زرهی دارم. حضرت فرمودن شمشیر وسیله دفاعیه، لازمته، شطورم وسیله معاشت، اما زرهت رو بفروش برای عروسی امکانات برام. زرهش رو فروخت، اما فاطمه زرهش رو پنا داشتن علی رو بکشن. فاطمه جلو آمد، گفت خودم فدای ولایت میشم. خیلی مقاومتش بالا بود در اثر شر حسد، و از اون مهمتر این همه آسیب ها خوردش کرده بودن، لش کرده بودن. اما یه بار به علی زخم بدنش رو نشون نداد. وقتی حبیبه خودش رو در دل شب در قبر گذاشت، خاک روی بدن نعیم فاطمه ریخت، دستاش رو تکون داد، یعنی تمام شد، هرچی داشتم از دست دادم. گفت یا رسول الله، السلام علیکه یا رسول الله، من ابنت کن نازلت بک، هم خودم سلام میکنم، هم از فاطمه نیابت میکنم، به نیابت از فاطمه سلامت میکنم. سریعت لحاق به جوارک، یا رسول الله خیلی زود بود، بچه های قد و نیم قد داشت،
سریع از دستم رفت. یه درخواست کرد فحفه حسان و استغفر الان. یا رسول الله فاطمه درداشو به من نگفت، آسیبای بدنشو به من نشون نداد. تو ازش سوال کن تا بهت بگه چه به سرش آمده. لایام کیامی کیام آقا عبدالله حسین، امام زین العابدین آمد این قطعات بدن رو جمع کرد در اسیر گذاشت وارد قبر شد. ولی می دیدن امام زین العابدین نمیاد بیرون، تعجب کردن، جلو رفتن دیدن خم شده، لب به اون رگهای بریده گذاشته. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. نسالك وندعوك باسمك الاعظم بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. خدای به محمد آل محمد امام زمانمون رو برسان، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما، همه گناهان ما را به حضرت زهرا ببخش و بیامر، آینده عمرمون رو بقیه عمرمون رو در طاعت خودت قرار بده، از شر نفسمون و شیاطین روزگار ما را در امان بدار. مرزا عموماً یک مریض خسته مورد نظر شفای عنایت بفرما. خدایا ما را شاکر نعمتها قرار بده، سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون را مستدام بدار. انشاءالله مدعای عزیزمون هم فیض میدن، استفاده میکنیم. میگید یا زهرا، اسم اعظمه، یا زهرا.